بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما پویندگان حقیقت و جویندگان طریق معرفت. با نخستین برنامه از مجموعه بیراهه، کاری از گروه اندیشه و حکمت شبکه معارف در خدمتتان هستیم. این برنامه به تحلیل عملکرد و نقد عقاید وهابیت می‌پردازد. در نخستین برنامه کارشناسان پیرامون ریشه های پیدایش وهابیت سخن می گویند. با هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر استاد طبسی خیر مقدم عرض می کنم. خواهش مندم عرض سلامی داشته باشند با شنوندگان بزرگوار این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، سیما امام زماننا، روحی و ارواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. بنده هم متقابلا هم خدمت شما عزیز بزرگوار و هم خدمت شنوندگان محترم این برنامه و هم خدمت دستندرکاران و کسانی که برای نشر و اطلاع کلمت الله تلاش میکنن، جدیت میکنن، سعی میکنن، خدمت همشون سلام و عرض ارادت دارم و انصافا این برنامه هم که به عنوان بیراهه تدارک دیدم، تدارک دیدید، اینم ضمن سلسله برنامه‌های موفق رادیو معارف ان شاء الله. و انصافا در ادای رسالت و خدمت به این نسل و روشنگری و هدایت تلاش فوق العاده‌ای دارن و کوتاهی نمی‌کنن. به ویژه این برنامه‌ای رو که الان ردیف کردند و ارائه میدن ان شاء الله، مسئله آشنا کردن نسل جوان و ملت مسلمان با خطراتی که در پیش روشون هست، سنگ اندازی هایی که از یک حزب، یک گروه، یک فرقه که پوستین اسلام، لباس اسلام و چهره حق به جانب به خودشون گرفتن ولی از پشت طعنه و خنجر به پیکره اسلام میزنن، واقعا آشنا کردن امت اسلام فرقی نمی کنه به نظر حقیر. امت اسلام که میگم چه پیروان مذهب اهل بیت علیهم السلام، چه جامعه تسنن، چون بالاخره هر دو مسلمان هستند و هر دو در تحت یک لوا هستند، لوای لا اله الا الله محمد رسول الله، و خطر متوجه همه است و اینها باید روشن بشن، متوجه بشن که خدای نخواسته در دامان دشمن نیفتن. علاوه این وظیفه همه است که دست به روشنگری و تبیین حقایق بزنیم و بیان کنیم که گروه وهابیت که امروز متاسفانه از حمایت مالی و تبلیغاتی و سیاسی بعضی از کشورها، چه شرقی و چه کشورهای غربی، مورد حمایت قرار گرفتن، اینها چه خطری برای اسلام هستند.
حضرت استاد، قبل از وارد شدن به مباحث اصلی که مورد نظر و توجه جناب‌عالی هست و ضرورت داره به اونا بپردازیم، مایلم این سوال رو از محضرتون داشته باشم که با عنایت به این که امسال از سوی مقام معظم رهبری سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی معرفی شده است و تعیین شده است، آیا اصولا چنین بحثی در این سال یا در این فضا با فضایی که در واقع کشور درش وجود داره یه بحث اختلاف انگیز احیانا نیست و موجب نمی شود که در واقع فرقه های اسلامی با هم در واقع اختلافاتشان تشدید بشه؟ چگونه می شود که در واقع بیشتر سالم رو توضیح بدم، بحث های علمی رو مطرح کرد، بحث های فرقهی و درون مذهبی رو مطرح کرد که اینها اختلاف افکنانه نباشد؟
بله، همونطوری که اشاره فرمودید، مقام معظم رهبری امسال را سال وحدت ملی و انسجام اسلامی نامیدن و چه نام زیبا و چه انتخاب مناسب. منتها خود آقا کرارن چه در نماز جمعه، خطبه های نماز جمعه، چه در سخنرانی های عمومی برای اقشار و گروه ها وحدت را بیان فرمودن. وحدت به چه معناست؟ یعنی ذوب شدن مذاهب، یعنی عقب نشینی و دست برداشتن از باورها و معتقدات، یا نه وحدت به این معناست که احساس برادری کنیم، احساس کنیم که با هم برادر هستیم، اعضای یک خانه و خانواده هستیم. این معناست که با هم درگیر نشیم، چون خطری که تهدید میکنه متوجه شیعه فقط یا سنی فقط نیست، خطر متوجه همه است. خلاصه مقام معظم رهبری اینجوری در یکی از صحبت‌های خودشون اینجوری وحدت را بیان کردن، سخنرانی 35-85 فرمودن مراد ما از وحدت اسلامی یکی شدن عقاید و مذاهب اسلامی نیست. میدان برخورد مذاهب و عقاید اسلامی و عقاید کلامی و عقاید فقهی، هر فرقه عقاید خودش را دارد و خواهد داشت، میدان علمی است، میدان بحث فقهی است، میدان بحث کلامی است. اختلاف عقاید فقهی و کلامی میتواند هیچ تأثیری در میدان واقعیت زندگی و در میدان سیاست نداشته باشد. مراد از وحدت دنیای اسلام عدم تنازع است، اشاره به آیه شریفه ولا تنازعوا فتفشلوا، تنازع نباشد، اختلاف نباشد. باز در جای دیگه ایشون میفرمایند که مرادمون از وحدت اینه. سالها پیش، بله میفهمم، وحدت اسلامی هم معنایش معلوم است، مقصود این نیست که مذاهب در یک مذهب حل شود. بعضی کسان برای این که اتحاد مستمر رو تحصیل کنن مذهب را نفی میکنن، نه این مذهب نه اون مذهب. نفی مذاهب مشکل را حل نمیکند، اثبات مذاهب مشکلات رو حل می کند. همین مذاهبی که هستن هر کدوم در منطقه کار خودشان، امور معمولی خودشان رو انجام دهن، اما روابطشان با یکدیگر حسنه باشد. از این سنخ مباحثی که مطرح میشه، این هیچ با بالاخره وحدت اسلامی یا انسجام اسلامی یا وحدت ملی هیچ معارضه و تنافی ندارد. باز در دیگه می فهمون که جامعه شیعه باید با متانت راه خودش را ادامه دهد. ما الحمدلله
ما الحمدلله الذي جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین رو رها نمی کنیم.
می فهمید؟ خیلی معنا داره.
ما این معنا رو رها نمی کنیم. ما تمسک به ولایت علی ابن ابی طالب که نعمت بزرگ خداست رو محکم نگه می داریم. اما با کسی که به این حبل متین تمسک نکرده دعوا نمی کنیم. مطلب متینیه. این وظیفه جامعه تشیع است. آنچه که دشمن میخواهد این است که با هم اختلاف کنیم. پس نکته اولی که از که ما باید تبیین کنیم وحدت چیه. وحدت یعنی با هم کسی برادری دوستی بکنیم و نسبت به هم دیگه بغض و کینه نداشته باشیم و در میدان عمل با هم دعوا نکنیم، تنازع نکنیم. نه اینکه زوب بشود مذاهب در یک مذهب یا نفی کل مذاهب. این یک نکته. نکته دوم این است که ما باید گامهای عملی برداریم در راه ایجاد این انسجام اسلامی، در راه این وحدت ملی. یکی از راههای عملی برداشتن موانع. امروز فرقه وهابیت با تفرق افکنی یعنی بزرگترین مانع ایجاد میکند سر راه وحدت ملی و سر راه انسجام اسلامی. این حرف من نیست. شما از هر یک، چه از برادران تشیع چه از تصنن، سوال کنید. میگن هر کسی که دارای تفکر وهابی بود وارد هر منطقه شد مشکلات درست کرد. یک طایفه دیگه همه تصنن در پسی یکی از کشور، یکی از مناطق، همه تسنن، همه با هم فامیل. میگفت یه نفر از این وهابی ها که آمد اختلاف شروع شد. ای اون کافر میدونه، ای اون خونه اینو مباح میدونه و اول مشکلات. پس ما برای اینکه موانع برطرف بشود، مانعی سر راه اتحاد و انسجام نباشد، وظیفه داریم که این گروهک را که تفرق افکن است و از نظر عقاید هم مشکل داره، این گروهک به مردم معرفی کنیم. وظیفه فقط ما پیروان اهل بیت نیست، وظیفه جامعه تسنن هم همینه. اونا هم بالاخره ضربه دیدن و ضربه خوردن و ضربه میخورن و وهابیت فقط با تشیع درگیر نیست، با پیروان اهل بیت درگیر نیست، وهابیت با تسنن هم درگیره. اصلا اعتقاد محمد ابن عبدالوهاب این بود که کل بلاد اسلامی کافره و باید فتح بشود، لذا به جنگ بلاد اسلامی رفت، لذا بلاد اسلامی به جنگش برخواستن، به جنگ عثمانی ها رفت، به جنگ بله خب مصر علیهش قیام کرد، نیرو فرستاد، عثمانی ها نیرو فرستادن، با عراق درگیر شد، عراقی ها باش. میخوام بگم که مسئله وهابیت یک گروه تفرقه افکنیست که اگر این آتش را خاموش نکنن دودش تو چشم همه میره، چون همه را هدف قرار داده است.
بسیار متشکرم. من در تکمیل فرمایش شما میخوام این رو اضافه کنم که در برخی از ادیان پیش از اسلام هم که تحقیقات رو انجام دادم و در واقع سوالهای رو پرسیدم از برخی از اساتید فن، اینها در واقع همین بحث و اندیشه هایی که امروز به یک نحوی در جهان اسلام و بین مذاهب اسلامی مطرح است رو من دیدم اونها هم دارن، چه در واقع ادیانی که ادیان ابراهیمی هستند و حتی آیین هایی که ما به عنوان دین اونها رو نمیشناسیم یا دین الهی نمیدونیم، مثلا مثل بودا یا هندویسم، اونها هم من دیدم در بین فرقه های اونها، بخوام مثال بزنم خدمتون، دوتا از فرقه های مهم بودیسم هینایانا و مهایانا هست. دقیقا همین اندیشه ها و همین سلسله بحث هایی که ما الان داریم راجع به یه سری بحثایی که راجع ماورای طبیعت هست، حالا اونها خدا به اون معنا در این دین مطرح نیست، ولی ماورای طبیعت، راجع به برخی از مباحثی که دقیقاً بین مسلمان ها روی اونها بحث هست، مثل توسل، مثل شفاعت، اینها من دیدم اونها هم همین بحث ها رو دارن. در واقع منظورم از نقل این سخن این هست که ما دو بحث‌های علمی می‌خوایم بیشتر مطرح کنیم و خاص این دوره هم نیست، در واقع در دوره‌های پیشین تاریخ زندگی بشر هم این مباحث مطرح بوده و اهل ادیان مذاهب اینها رو بحث می‌کردن و مهم آنچه که بوده در این مباحث اینه که هر کسی دلایل خودش رو در با اون روش خوب، با براهینی که داره، مستنداتی که داره، تفسیرهای معقولی که داره، مهم این هست که در واقع ارائه بشه و اگر اینطور شد ما هم به نتیجه روشنگری رسیدیم، افکار عمومی رو بردیم بالا، معرفت انسانها و عباد خدا رو بالا بردیم، هم در واقع پیشگیری کردیم از بعضی از مسائل اختلاف انگیزانی که ممکن است در لوای برخی از این بحث ها مطرح بشه. من خیلی استفاده کردم از معذرتون، میخوام برای اینکه وارد برنامه سوال بعدی هم بشم
من یک نکته رو عرض کنم، بعد فرمایشتون بکنم. من دوباره اشاره کنم که اصولا هر حزب و گروهی که میخواد امنیت جامعه را، ببیشه اگه جامعه جامعه اسلامی باشد، به خطر بیندازه، در درجه اول باید معرفی کرد به جامعه که عامل اخلال کیه، در درجه ثانی باید در برابرش بالاخره موضع گرفت تا خدای نخواسته خطری متوجه نشود. و عرض کردم این گروهک تاریخش رو نگاه بکنید، هر کجا که آمدن عامل اخلال به امنیت و سبب درگیری و خونریزی و کشمکش بوده و وحدت را هدف قرار دادن. لذا ما و کل جامعه اسلامی وظیفه دارن که در این راستا گام بردارن.
در واقع بهترین نکته ای رو که در واقع اشاره کردید و بهره مند شدم خودم، امیدوارم شنوندگان عزیز همچنین باشد، این هست که سخن از گفتگوی با وهابیت، مباحثه و مناقشه با وهابیت، سخن در واقع یک جامعه به نام جامعه شیعی نیست، بلکه جامعه اسلامی که یک بخشی از اونها جامعه شیعه هست در واقع وارد این مباحث و دیالوگ ها شده است و می شود و ما در واقع همجور که شنوندگان عزیز استماع خواهند کرد از روی متون و منابع جامعه شیعه و جامعه سنی به بررسی اندیشه ها، افکار و عملکرد وهابیت انشاءالله
خواهیم کرد. یعنی ما به عنوان تشیع بخشی از وار را به دوش میگیریم بکشیم، جامعه تسنن هم اونم باید بخش دیگر، چون اونها هم هدف هستن. و جالب این است که از اونها هم ردیه ها شروع شده. شما ببینید اولین کسی که بله آقای محمد ابن عبدالوهاب رد کرد و علیهش کتاب نوشت برادرش بود، و اولین کسی که او را طردش کرد پدرش بود، و قبل از اون هم در ارتباط با ابن تیمیه نگاه بکنید ده ها کتاب از خود برادران اهل تسنن علیه بل ابن وهاب و قبل از اون ابن تیمیه نوشته شده است. پس این نکته را عنایت بفرمایید که بحث فکری و بحث با وهابیت به معنای نفی تسنن نیست. نخیر، وهابیت نبود خودشون به معنای تسنن جا بده، اون یک فرقه سوا هستن، چون معتقد تسنن خیلی متفاوت با وهابیت.
دعوه للرحمن وحي من القران لا اكراه في الدين لا ظلم لا عدوان يا محب الله
خب بخوایم وارد بحث اصلی بشیم، در یک نگاه کلان حضرت استاد به نظر میرسه که چون به شکل خیلی اصولی مباحث رو مطرح بکنیم، در واقع از یه جایی که اینا شکل گرفتن و حکومت تشکیل دادن، به نظر میرسه که این یک بحث اصولی و بسیار استوار نیست. برای اینکه شنوندگان عزیز ما در واقع مباحث رو به شکل ریشه‌ای در واقع داشته باشن و بتونن نتیجه گیری بکنن، به نظرم میرسه که ما بیاییم مراحل، اگر موافق باشید که قطعا جناب عالی این تیز رو خواهید داشت، مراحل مختلف این اندیشه رو از آغاز از صدر اسلام تا کنون یه تقسیم بندی داشته باشیم، ببینیم چه مراحلی رو داشته اندیشه وهابیت و کی استوار شده و تثبیت شده و از چه زمانی در واقع توسعه پیدا کرده و در واقع بعد برسیم به شخصیت هایی که ته در حوزه دینی اندیشه ای به این اندیشه کمک کردن و اینو بارورش کردن و چه کسانی که با قدرتی که داشتن، با حکومتی که تشکیل دادن، سیاستی که داشتن، اینها موجب گسترش حالا این اندیشه شدن.
یعنی میخواد بفرماید که ریشه یابی بشه.
ریشه یابی بشه، بله.
ریشه اینها، ریشه عقایدشون و بستر عقایدشون
همینطور، بله.
اما مسئله حکومت و حاکمیت این بحث است که بعد اشاره میشه. حکومت داشتن اینها هیچ دلیلی بر حقانیتشون نیست، کما اینکه نداشتن حکومت دلیلی بر عدم حقانیت و بطلانش نیست. الان ببینید، بله، کفار حکومت های متعدد در دنیا دارن، بودایی ها دارن، نمیدونم، خب ایده من است که حق هستن، یا خود مذهب تشیع پیروان مکتب اهل بیت هستن، خود ائمه طاهرین علیهم السلام به استثنای مولا الموحدین امیرالمومنین که حاکم و هم امام و هم حاکم بودن، ائمه معصومی دیگر بالاخره حاکمیتی نداشتن. این دلیل بر عدم حقانیت میشن، استغفرالله. این نیست که این یک بحثی که ما بعد اشاره خواهیم کرد، از خود این حکومت وهابیت چجوری روی کار آمد و این پشت پرده چه مسائلی بودن، بعد انشاءالله اشاره کنم. صحبت در این است که اصلا این تفکر وهابیت ریشش از کجاست. ببینید، اینا خب معتقدات زیادی دارن که با باورهای مسلمین چه شیعه و چه سنی متضاد.
بله.
از اعتقادات در اصول عقاید خداشناسی بگیریم تا فروع، مسئله زیارت، زیارت زنان قبور، مسئله شفاعت، مسئله نماز خوندن کنار قبور، مسئله تبرک، توسل، استغاثه، نمیدونم بنای بر قبور، مسئله قسم خوردن به اولیاء صالحین، مسئله نذر کردن، مسئله مراسم، معاتم، سوگواری، مسئله جشنها، خب اینا مباحثی است که بالاخره حرفهایی دارن برخلاف معتقدات مسلمین. وهابیت برخلاف عقاید مسلمین حرف در این زمینه که ما بعد اشاره خواهیم کرد. صحبت در اینه که ریشه این اعتقادات نفی قبور، نفی قبر پیامبر اکرم، نفی هر گونه توسل به پیامبر اکرم، هر گونه استغاثه به پیامبر اکرم، زیارت پیامبر اکرم، خب که این در واقع حکایت از این میکند که یه موضعی در برابر پیامبر اکرم، موضعی در برابر رهبر اسلام داره. این ریشش کجاست؟ اونجایی که قرآن خداوند عز و جل آدرس میده پیامبر اکرم را، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیم. خداوند عدوات عجز پیامبر اکرم میداد که اگر گناهی کردید، به خودتون ظلم کردید، برای که شما رو ببخشم برید کنار پیامبر اکرم حیا و میتا. خب چی شد این فرهنگ اسلامی این است که گناهکاران برای اینکه خدا اونها را ببخشد برن کنار قبر پیامبر، برن از پیامبر اکرم بخوان، درست؟ خب این فرهنگ اسلام، این فرهنگ قرآن. چی شد یه دفعه این فرهنگ رو تبدیل میکنن به چی؟ به این که قبر پیامبر سنگه، قبر پیامبر چوبه، زریح چوبه، سنگه، نمیدونم بالاخره استغفرالله استخوان پوسیده است، استغفرالله. خب و دور کنن مردم را از هر گونه تماس با قبر پیامبر. این ریشش کجاست؟
بله، در واقع به بسترهای اصلی اندیشه و فکر وهابیت میخواهید توجه بفرمایید. مایلم همینجا در واقع این سوال رو بپرسم که جناب عالی بپردازید به بحث اصلی بسترها و زمینهای پیدایش. یکی از القاب و عناوینی که در واقع وهابیت به خودشون این رو به این نام و لقب میخونن، لقب سلفی هست و سلفیه هست. سوالم این هست که اینها چرا سلفیه نامیده شدن و سلفی به چه معناست و آیا غیر از اینها در اندیشه های دیگر مذاهب اسلامی مانند اشاعره، معتزله، اینها کسان دیگه‌ای هم به این نام خوانده شدن و منظور اینها از اینکه خودشون سلفی گفتن یعنی چه؟ چه محدودی زمانی رو مراد کردن اصلا از این؟
ببینید، سلف یعنی گذشته، سلفی یعنی کسی که خودش پیرو گذشته میدونه، از فرض کنید که صحابه، از تابعین، از ائمه فقه. خب این معنای لغوی و معنای اصطلاحی است. ولی چرا آقایان به خودشون لقب سلف و سلفی میدن؟ خوب است من این جواب این سوال را از زبان خود برادران اهل سنت بدم. اونجایی که حسن سقاف که خودش شافعیه و الان ساکن اردنه، حالا یمنی هست یا بالاخره اصلا اردنی اونجای خود، ولی الان ساکن اردنه، کتاب نوشته در ارتباط با همین عنوان، السلفیت الوهابیه. اونجا میگه، میگه که فرقی نیست بین سلفی امروز با وهابی، اینا پشت روی یک سکه هستن. میگه عقاید سلفیان امروز همون عقاید وهابیت، همونا هستن. اما تا زمانی که در جزیره العرب هستن، مرکز نشو نوای وهابیت، خودشون میگن ما وهابی هستیم، اما همین که از اونجا آمدن بیرون میگن ما چی هستیم؟ سلفی هستیم. حالا چرا تغییر میدن؟ نمیگن وهابی. آقای سقاف میگه چون این لقب، این عنوان صار مستشنعا، یعنی خیلی لقب شنیع و لقبی که انسان ازش
پرهیز باید بکنه،
احساس تنفر میکنه. حالا چرا این لقب شنیع شده و ازش احساس تنفر میشه، لذا دیگه لقب وهابی به خودشون نمیدن و میگن سلفی؟ چرا ای باید در عمل کرده اینها و خونریزی های اینها، کشتار اینها باید دید؟ اینم من اشاره خواهم کرد. پس سلفی وهابی یکی، همه اینها طبق حرف آقای سقاف و واقعیت هم همینه. میگه اینها همشون اعتقاد به این دارن که ابن تیمیه امام است، مرجع است و رأس است، و اینها بالاخره وهابیت که متولد از سلفیت، ریشه وهابیت محمد ابن عبدالوهاب، این همون کسی است که دعوت کرد مردم را به ابن تیمیه و افکار او را منتشر میکرد. بعد این جمله را عرض بکنم، خیلی جمله عجیبیه، از یک نفر شافعی
آقای سقاف الان هم هستش، میگه که سلفی وهابی اینا همشون در این چند عقیده با هم شریکن. یک عقیده تشبیه. یعنی چه تشبیه؟ یعنی خداوند عز و جل استغفر الله شبیه، شبیه من و شماست، تشبیه. و عقیده تجسیم، یعنی خداوند عز و جل جسمه. اونجایی که ابن تیمیه از منبر میاد پایین میگه که همونطوری که من از منبر آمدم پایین، خدا از عرش میاد پایین. استغفر الله. خلاصه سقاف میگه این وهابیت سلفیت در عقیده تشبیه، عقیده تجسیم و عقیده نسب. نسب یعنی چی؟ و هو بغض آل البيت و عدم احترام لآل البيت، یعنی در عقیده دشمنی با اهل بیت و محترم نبودن اهل بیت از نظر وهابیت، میگه سلفی وهابی همه با هم شریک هستن.
با این وصف که فرمودید، در تاریخ صدر اسلام حتی تا قرن 3 و 4 ما اسم و رسمی از وهابیت و حتی جریان سلفی هم، چون سلفیگری هم بعد از تابعین تابعین در واقع جرقه های زده شده و پیدایش اونها رو می شود پیگیری کرد، در واقع پیدایشون رو، و به هیچ وجه در زمان پیغمبر اکرم یا صحابه ما در واقع اسم و اثری از جریان سلفیگری یا که اونچه که بعدها وهابیت خودشون نامیدن اینها ما نداریم، بلکه از اواخر دوره در واقع اموی ها و اوایل عباسی ها باید بگیم که جریان سلفگیری که پایه و ریشه اندیشه های وهابیت هست شکل گرفته. میخوام در واقع سوالم رو اینطور بپرسم که چه ارتباطی بین جریان سلفیگری و امویان وجود داره که حالا بعدها با واسطه در واقع بعدیش که تو حکومت اینها هم یه جلوه های از اون چی که در جریان امویان هست رو ما میبینیم؟
بله، نکات این سوال بسیار جالب و حساسی رو مطرح می‌فرمایید. ببینید، وهابیت به عنوان وهابیت خب قطعاً در تاریخ گذشته نبوده. خب اینا از قرن 11 از قرن 12 به بعد اینها بالاخره به عنوان وهابیت مطرح شدند. و به عنوان پیروان ابن تیمیه خب از قرن 7ه، چون خود ابن تیمیه 661 دنیا آمده. بله، اما به عنوان تفکر، مجموعه این تفکرات، مجموعه این تفکرات هم ما باید گفت که از همین دوران ابن تیمیه شروع شد. مجموعه من حیث المجموع. بله، چون مسئله بغض اهل بیت جامعه تسنن نمیپذیرفت. بغض اهل بیت اصلا نمیسازه با معتقدات تسنن، با معتقدات مسلمان نمیسازه. قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القرآن، میفهمد که مزد رسالت حب قربا و اهل بیت اسمت هست. پس تفکر وهابی، تفکر سلفی به معنای بغض و کینه داشتن نسبت به اهل بیت، کینه داشتن نسبت به اهل بیت و عدم احترام اهل بیت که در ابن تیمیه کاملا مشهوده، در حرفاش مشهوده و در وهابیت کاملا مشهوده که بالاخره قبور شریف را مورد تهاجم قرار میدن و توهین میکنن، تحقیر میکنن و جسارت میکنن، پیروان اهل بیت را بهشون جسارت میکنن، میزنن، میکشن، توهین. خب این جور تفکر به این معنا خب باید گفت که در سطح افراد بوده، اما در به عنوان یک تفکر در بین جامعه اسلامی نبوده. بله، مسئله نسب، عداوت، بغض، کینه نسبت به اهل بیت، بله منشأش امویین بودن، منشأش حزب بنی امیه، حزب بنی مروان بودن. و من همین میخواستم خدمت شما عرض کنم که بستر وهابیت و ریشه های تفکر وهابیت به امویین برمیگرده و من دلایل دارم، اشاره خواهم کرد و بی ارتباط هم نیست که الان ببینیم وهابیت نسبت به بنی امیه احترام فوق العادی قائل هستن. خیلی امویین رو احترام دارن و حتی بعضی از اینها نسبت به یزید هم حاضر نیستن کسی حرف سوی و لعن یزید داشته باشن. این از این استفاده می شود که منسجم هستن و فرزندان فکری همون تفکر اموی هستن.
بسیار متشکر هستم، بسیار استفاده کردم. همراهان فرزانه، آنچه ارائه شد سخنان حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد طبسی بود که در آن به بررسی زمینه‌های پیدایش اندیشه‌ها و افکار وهابیت پرداختند. انشاءالله در برنامه بعدی مراحل بعدی و تحولات این اندیشه و نحوه استقرار این اندیشه رو با هم سخن خواهیم گفت و از محضر ایشون بهره مند خواهیم شد. رادیو معارف به طور کلی و این برنامه، برنامه بیراه به طور خاص، از هر گونه انتقاد و پیشنهاد شما اهل معرفت و فرزانگان استقبال می کند. تلفن های برنامه عبارت است از 291-0551 و 2 با پیش شماره قم و صندوق پستی 371-85 خط تیر 444، صندوق پستی که شما می توانید بنویسید و سوالات خودتون رو از کارشناس و متخصص محترم برنامه در برنامه های مختلف این مجموعه بپرسید و ما رو هم یاری رسان باشید. از اینکه همراه ما بودید بسیار متشکر هستیم. با همه شما عزیزان و سرور گرامی هم حضرت استاد طبسی خداحافظی می کنم. خدا نگهدار. وحي من القرآن لا إكرام في الدين لا ظلم لا عدوان بالحكمة والبيان قد أشرق العرفان بالحب يحيى القلب والحب من الإيمان لا إكرام في الدين لا ظلم لا عدوان دعوة للرحمن وحي من القرآن دعوة للرحمن وحي من القرآن لا إكرام في الدين لا ظلم لا عدوان رسول الله جاء برسالة السماء بالحق والإباء بالنور والضياء لا إكرام في الدين لا ظلم لا عدوان دعوة للرحمن وحي من القرآن دعوة للرحمن وحي من القرآن لا إكرام في الدين لا ظلم لا عدوان أيا محب الله اتبع الرسول عسى يحببك الله وتنال القول لا إكرام في الدين لا ظلم لا عدوان دعوة للرحمن وحي من القرآن دعوة للرحمن وحي من القرآن لا إكرام في الدين لا ظلم لا عدوان.